أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 33 از دوره 18 هم، تاریخ 3 9 83، دوم امروز، دوم 9 83. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث ما در مبارزه با نفس یا جهاد اکبر بود و عرض شد که راه وصول به حق عبارت از مبارزه با نفس است. سؤالی که دوستان مطرح کردن قبل از شروع بحث و شروع جلسه این بود که ما در جلسه گذشته عرض کردیم که برای مبارزه با نفس باید که از خودگذشتگی به خرج داد، از من باید گذشت، از خود باید گذشت، از حق خود هم باید گذشت. هر چیزی که مربوط به خود میشه، مربوط به منیت ما میشه، مربوط به نفسانیت ما میشه، از اینها باید گذشت. از خودگذشتگی که میگن همینه. کلمه فداکاری یعنی از خودگذشتگی. این که داریم در تعابیر که به ابی انت و امی و نفسی و مالی، یعنی همه چیز من به فدای تو باد ای امام، همه چیز، خودم، پدرم، مادرم، مالم، هر چه دارم، آبرویم، همه چیز رو ما نام میبریم. همچنان که حضرت امام حسین علیه السلام هم این کار رو عملا انجام داد، ما حرفشو میزنیم و شعارش رو میدیم که همون شعارش هم خوبه، یعنی اینقدر این مبارزه و جهاد با نفس مهمه و مؤثر در تکامل ما و تا این جهاد صورت نگیره اون حقیقت ما رو نمیاد، خدا در درون ما جلوه نمی کنه، که وقتی شعارش رو هم میدیم، شعارش هم موجب سبکی ما و آرامش ما و نزدیکی ما به حق تعالی میشه. این خودگذشتگی تا کجا، تا چه حد؟ این سوال سوال خیلی خوبیه. البته سوال دقیقاً این نبود، سوال این بود که از خود نگذشتن تا چقدر، احقاق حق کردن و ایستادگی در برابر دیگران برای رسیدن به حق خود تا چه اندازه. اما سوال دقیقش این است که بگیم از خودگذشتگی تا چه اندازه، هیچ ملاک و معیاری نداشته باشه. جواب این است که ملاک و معیار عقل و شرع و عدل است، یعنی هر چیزی در جای واقعی خودش خوبه و حقه. الاستعانت بالحق على النفس. در انتهای اون روایتی که از پیامبر اکرم نقل شد که سوال شد از حضرت که کیفت طریق الی ذلک، که ما اگر بخوایم به مخالفت با نفس برسیم، به موافقت با حق برسیم، به هجرت از نفس برسیم، به وصل به حق برسیم، و اون چرا که در جلسه گذشته در روایت بود عرض کردیم، باید چیکار کنیم؟ حضرت فرمود الاستعانت بالحق، یعنی باید با گامهای درست و صحیح و حق در این مسیر حرکت کنیم، یعنی بر علیه نفس نباید به هر کیفیتی، به هر شکلی، به هر نحوی. گاهی ما حرف درستی داریم، حرف حقی داریم، حق با ماست، اما گفتن این حرف حق، حق نیست. حرف حقه، اما گفتنش در اون مکان، در اون فرد موقعیت، در اون شرایط حق نیست. گاهی به این فرد گفتن حق نیست، گفتنش حقه اما به این فرد گفتن حق نیست، در این جمع گفتن حق نیست. فلذا می‌فرمان که دروغ گفتن بده، اما هر راستی رو هم نباید گفت. روایت داریم که لا تعلق الجواهر على اعناق الخنازیر، گوهرها رو به گردن خوک‌ها نیندازید، یعنی عدل رو رعایت کنید. حکمت رو در روایت داریم که به غیر اهلش ندید. چرا؟ چون ظلم میکنید به حکمت، و حکمت رو از اهلش دریغ نکنید. چرا؟ چون ظلم میکنید به اهلش، اگر دریغ کنید به اهل حکمت ظلم کردید. اینها زمینه مساعد داشتن، قابلیت پذیرش و قبول داشتن، شما نگفتی، کوتاهی کردی، به اینها ظلم کردی. به غیر اهلش گفتی، به حکمت و حق ظلم کردی. پس گاهی ما همه چیزمون درسته اما برخوردمون بده، برخوردمون غلطه، باز ناحقیم، فرق نمی کنه. حضرت می فرماید که شما می خواهید مبارزه با نفس کنید، شما می خواهید که به سوی حق برید، به خدا نزدیک بشید. این راه رو اگر می خواهید طی بکنید، راه خوبیه، مسیر درستیه، اما این مسیر درست رو باید درست پیمود. اینم هست، دقت کنید، خیلی ها وقتی که وقت اسم درست رو میشنوند دیگه میگن تمام، مطلب تمام شد، بریم دیگه. مگر نگفتن که مخالفت با نفس کنید؟ خب ما میریم مخالفت با نفس میکنیم دیگه. دیگه جلسه برای چی بیایم؟ کلاس برای چی میخوایم؟ استاد میخواد چی کار؟ مربی میخواد چی کار؟ فهمیدیم دیگه، مربی لازم بود به ما بگه که چی کار کن، ما هم فهمیدیم چی کار کنیم. اما همین کار رو، همین راه رو، همین هدف خوب رو باید با وسائل درست و صحیح. فلذا اگر گفتن که هدف وسیله رو توجیه میکنه، این یک معنای صحیح و درست داره، یه معنای نادرست داره. یعنی اگر هدف درست بود دیگه برو به هر قیمتی شده، به هر شکلی شده، به هر نحوی شده. ولو اون راه و اون نحوه و اون طریقه ای رو که شما طی میکنی برای رسیدن به اون هدف منافات و مخالفت با خود هدف داشته باشه، یعنی نقض غرض باشه، نه این نیست، اینو قبول نداریم. برای پیمودن مسیر حق باید استعانت بالحق جست. این تعبیر ال استعانت و بالحق در این مکتوبی که از امام سجاد علیه السلام مبنی بر حقوق، رساله حقوق به ما رسیده، که هر حقی رو که حضرت بیان می‌فرماید، اینجا می‌فرماید که ما از خدا کمک بگیریم. ال استعانت بالحق مرتب هی می‌فرماید که از خدا کمک بگیر، از خدا کمک بگیر برای اینکه این کار رو انجام بدی، برای اینکه این حق رو ادا کنی، حق پدر، حق مادر، حق رعیت، حق سلطان، حق خدا، حق زبان، حق چشم، حق گوش، اعضا و جواره، حق همسایه، حق فامیل، همه رو همه رو یکی یکی 52 حق به نظرم که حضرت اونجا می فرماد، همه رو آخرش می فرماد که از خدا کمک بگیر. از خدا کمک بگیر یعنی ما دستمون رو بالا کنیم بگیم که خدایا ما رو کمک کن. این کمک زبانی گرفتن از خداست، اینم هست، اینم هست که اما فقط زبانن بگیم که خدای ما رو کمک کن، یا راهی رو که خدا پیش روی ما گذاشته میگه از این راه برو، این راهشه، این راهش نیست، از این راهش نرو، این راه بیراه است، صراط مستقیم، مستقیم یعنی متعادل، یعنی عدل، اون صراطی که عین عدله، که در تفسیر وارد شده امیرالمؤمنین علیه السلام، صراط مستقیم علیه، علیون مع الحق و الحق مع علی. یدور حیث ما دار، دائر مدار حق، هر کجا حق باشه علی هم هست. خب این میشه صراط مستقیم، صراط مستقیم. پس اینطور نیست که ما فکر کنیم اگر که مثلا فرض بکنید وظیفه داریم که جلوی گناه رو در جامعه بگیریم، امر به معروف و نهی از منکر چقدر کار خوبیه، ما برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر کنیم بریم از زندگی خصوصی مردم با اطلاع بشیم، تجسس کنیم، یواشکی شنود بذاریم و امثال این کارا، برای اینکه نکنه خدای نکرده، خدای نکرده توی خونه ای یواشکی یه گناهی صورت بگیره و ما خبر نشده باشیم، برای اینکه جلوگیری کنیم از اینکه یه گناهی یه موقع خدای نکرده توی خونه اتفاق بیافته، بیایم این کارهای حرام رو انجام بدیم، از دیوار مردم بریم بالا، یواشکی تو خونهشون رو بگردیم، نگاه کنیم، ببینیم که آثار جرمی چیزی هست نیست. این کار خودش حرامه، این کار نامشروعه، نامعقوله. کار خوب رو باید از راه خوب، کار درست رو باید از راه درست انجام داد. میگید که ما بالاخره به اون نتیجه میرسیم، بالاخره ما به اون نتیجه میرسیم، ما میخواستیم فساد در جامعه نه، جلوشو گرفتیم، نمیذاریم هیچ کس حتی تو خونش گناه کنه، چقدر خوبه، چقدر خوبه. جوابش این است که نه، هیچ هم خوب نیست، خدا اینو نمیخواد، عقلم اینو تجویز نمیکنه، عقلام این کار رو نمیپسندم، خدا نمیخواد به هر قیمتی شده کار حرام صورت نگیره، نه به هر قیمتی نمیخواد. اگه میخواست خدا خودش زورش از ما بیشتر بود، زور خدا از ما بیشتر بود، کاری نداشت تا میامد کسی گناهی رو مرتکب بشه، با دستش بود دستش خوش میشد، با پاش بود پاش همینجور چوب میشد، با چشمش بود چشمش کور میشد، کاری نداره برای خدا. تازه برای خدا که کاری نداره، برای اولیاء خدا هم کاری نداره، خدا این خصوصیات رو به بعضی از اولیاءش هم تفویض کرده، اونا هم نگاه کنن همینجا نشسته میفهمه که کجا تو کدوم خونه کی چجوری داره گناه میکنه، از همینجا یه اراده ای بکنه او مثلا اونجا مثلا از گناه باز بمونه. این کارو میتونه خدا بکنه، اما چرا نه خدا این کارو میکنه نه اولیاء خدا؟ ما میگیم که فقر چیز بدیه. خب فقر چیز بدیه، پس حالا که بده، ما به هر قیمتی که شده یه کاری کنیم فقر رو از جامعه برطرف کنیم. یک راهش این است که کاری کنیم که اغنیا اون چرا که دارند ما به زور و به اجبار از اینها بگیریم، یعنی یه جور دزدی کنیم، زورگویی کنیم برای اینکه فقرا از فقر نجات پیدا بکنن. شبها بریم خونه اینایی که اعیان نشین هستن و وضعشون خوبه، فرشاشو جمع بکنیم، نمیدونم چی طلاهاشونو چی کنیم، اینا رو بعدن بیاریم بین مسلمونا بین فقرا تقسیم کنیم. سلام و رحمت. اینو خدا نمیخواد، عقلم تجویز نمیکنه که ما این کارو بکنیم. فلذا اون کسی که این کار رو انجام میداد در زمان امام صادق علیه السلام، که خیلی هم ازش تعریف کردن، حضرت گفت من اینو دنبال کنم، بعضی ها رو خیلی که تعریف میکنن آدم شک میکنه، چون بعضی ها خیلی خوبن، بیش از حد خوبن، فقط جاذبه دارن، هیچی دافعه ندارن، خیلی دیگه اینا خوبن. هیچ یک از اولیاء خدا اینجوری نبودن. میگه یه جوری باش که همه دوستت داشته باشن. نمیشه. آخه چطور میشه که من یه جوری باشم که همه دوستم داشته باشن؟ شیطان هم دوستم داشته باشه؟ خدا هم دوستم داشته باشه؟ یه صلواتی مرحمت اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، میگه هندو بسوزاندت، نمیدونم کی چی کار کنه وقتی مردی، چیه شعرش چی میگه؟ بله، چنان با نیکوبت خو کن که بعد از مردنت چی؟ که بعد از مردنت خود چی؟ عرفی شاعرش بوده. بله، حالا راه باید حق باشه، راه رسیدن به حق باید حق باشه. خیلی دقت کنید، ما بگیم که فقر باید از جامعه ریشه‌کن بشه به قیمت اینکه فقرا رو همه رو اعدام بکنی، وقتی فقرا رو همه رو اعدام کردیم، چیزی همه میشن، همه یه دست میشن، جامعه مملو و از سلام و رحمت. باید جامعه فرهنگش بالا بره، هر کس خطا کرد تیربارونش میکنیم. هیچ عاقلی میبینیم که نمیپذیره و به این طرح‌ها میخندن. حالا این حد اعلاشه، یعنی اونجاییست که دیگه همه میخندن بهش، یعنی خوب همه میفهمن که این عدل نیست، این درست نیست، قطعاً قطعاً حق این نیست. یه جاهایی هم هستش که بعضیا در اثر اینکه نفهم هستن نمیفهمن که این حق نیست، و الا بازم اونجا هم حق نیست. کی میفهمه؟ خدا میفهمه که دستور میده، میگه نه نکنید، نکنید این کارو نکنید، من راضی نیستم، این حق نیست. اون تا ما نمیفهمیم، یا هیچ نمیفهمیم، یا اینکه اون موقع نمیفهمیم، بعدن که فکر بکنیم ببینیم نه درسته، نتیجه شو که میبینیم، میبینیم درسته. پس ما موظفیم که به حق برسیم. آها، از راه حق بریم، موظفیم که از راه حق بریم. خوب دقت کنید، تو دنیا ما موظفیم به حق برسیم، تو دنیا ما موظف نیستیم به حق برسیم. ما تو دنیا مکلفیم که از راه حق حرکت کنیم. فلذا نیایید که راه حق رو فدای رسیدن به حق کنید. رسیدن به حق رو فدای راه حق کنید. در روایت داریم که کسی که صلاحیت قضاوت نداره، اگر در منصب قضاوت نشست و بین دو نفر قضاوت کرد و حق رو به حقدار داد، این جاش تو جهنمه. و اگر کسی صلاحیت قضاوت داشت و بین دو نفر قضاوت کرد و حق رو به غیر حق دار داد، ولی صلاحیت قضاوت داشت، درست هم قضاوت کرد رو محاس، چون قضاوت درست این نیست که همیشه حق به حق دار برسه، گاهی هم معلوم نمیشه که حق با کیه. ولی این آقایی که صلاحیت قضاوت رو نداشت، اتفاقا حق رو به حق دار داد. یا فرض بکنید خواب دید، تو خواب بهش گفتن حق با فلانیه، اینم اومد و قضاوت کرد و حق رو داد به فلانی، ولی بدون ملاک معقول سنجیده علمی عقلایی، به حسب اینکه خواب دیدم، این جاش تو جهنمه. اما اون کسی که صلاحیت این کار رو داره، رو حساب هم قضاوت میکنه، ولی حق به حقدار نرسید، این جاش تو بهشت، این جاش تو بهشت. از اینا ما چی متوجه میشیم؟ یکی دوتا نیستا. یه روایت بخونم برات. عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث طویل فی الامامه و احوال الامام قال، حضرت فرمود اما لو ان رجلا صام نهاره و قام لیله و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهرهی ولم یعرف ولایت ولی الله. کسی که، شخصی که هر روز رو روزه بگیره، هر شب رو شب زنده‌داری کنه، همه اموالش رو صدقه بده، تمام ایام عمرش رو حج بره، ولی ولایت ولی خدا رو نشناسه، فیوالیهو تا از او تبعیت کنه، ولی خدا رو نمیشناسه، امام زمانش رو نمیشناسه، مربی و مرشد و راهنمای خودش رو نمیشناسه، بدون راهنمایی، بدون مرشد، بدون حکیم، بدون امام، نمازم خونده اینجوری، روزم گرفته اینجوری، حجم کرده اینجوری. ما کان له علی الله ثواب، هیچی نداره، هیچی نداره. ما کان له علی الله ثواب، پیش خدا هیچی نداره. ولا کان من اهل الایمان، اصلا اهل ایمان نیست، یعنی کافر محشور میشه، کافر میمیره، اهل ایمان هم نیست. اما اگر نماز بخونه، روزه هم بگیره، منتها از طریق ولایت، از این طریق، این طریق مهمه، این راه مهمه، راه باید راه رو حساب باشه، رو قاعده و ضابطه عقلایی باشه. این که حالا به کجا میرسه دیگه اونش به ما مربوط نیست. ما یه وظیفه ای داریم انجام میدیم، نتیجه رو توکل بر خدا میکنیم. خدایا خودت میدونی، صلاح من هست، من به دنبال این وظیفه ای که عمل کردم به نتیجه هم برسم. وظیفه دارم درس بخونم، صلاح من هست کنکور قبول بشم. صلاح من نیست قبول نشم، من اون نتیجه رو به تو واگذار میکنم، ولی من وظیفه رو عمل میکنم. این که من به هر قیمتی شده باید کنکور قبول بشم، ولو با خریدن سوالای امتحانی، ولو با رفتن فرض بکنید که پارتی بازی کردن، پول به این دادن، اینو دیدن، اونو دیدن، این کارا رو کردن، به هر قیمتی شده من باید قبول بشم. نه نه، میگی آخه چرا نه، من هر جوری حساب بکنم، هر طرفش رو حساب بکنم، به نفع منه، من اگه قبول بشم همه چی دارم، دینم دارم، خدام دارم، همه چی دارم، همه چی دارم. به خاطر خدا من میگم، به خاطر اینکه دینم حفظ بشه. ولی نه، خود اینکه شما از راه نامشروع داری حرکت میکنی، راه ناسحیح، نادرست، به اون نتیجه‌ای هم که میخوای برسی، ما کان له علی الله ثواب. میایم سراغ عرفا. اگر کسی عارف بالله، عارف بالله، منتها از غیر طریق ولایت، اگر شما مهمان دعوت کردی خونتون، این مهمان به جای اینکه بیاد زنگ بزنه در رو باز کنی، بیاد تو، زنگ میزنه، تا میای در رو باز کنی از دیوار میپره پایین، میاد تو اینجوری، یا زنگ هم نمیزنه از دیوار میاد بارا، ای این چه کاری آخه، در گذاشتن شاید دیوار میای، کسی که میخواد عارف بالله بشه میره سراغ کفار، میگه اینا حرفای خوبی دارن، میخواد خودشناسی پیدا بکنه، میره هند، اونم خودشناسی دارن، یور نیست که خودشناسی نشته، نه اونجا هم دارن. میخواد خداشناسی پیدا بکنه، باید خودشناسی پیدا کنه. میخواد خودشناسی پیدا بکنه، میره هندوستان. آخه هندوستان اینا از کجا خودشناسیشون آوردن؟ نمیگیم خودشناسی ندارن ها، فرض میکنیم، فرض محال، که هرچی هم میگن درسته، هرچی میگن درسته، اما راهش این بود، این راهشه که شما اهل بیت عصمت و طهارت رو رها کنیم، مکتب قرآن و اهل بیت و عطرت رو رها کنی که سرچشمه وحیه، نزل بهم جبرئیل، اتصال با خدا داره توسط جبرئیل، اینو ول کنی، اینو رها کنی، اون راهی رو که خود خدا نصب کرده، خود خدا قرار داده، بعد بری سراغ کتاب‌های دیگه، مطالعات دیگه. چقدر مطالعات از این قبیل داشتی تا حالا؟ به همه جا هم رسیدی ها، ولی راه و اشتباه رفتی، هیچی قبول نیست، هیچی قبول نیست، ولو به حق برسی، ولو کتاب عرفان بنویسی، ولو به حقیقت عرفان برسی، باشه برسی که نمیرسی، فرض میکنیم برسی، راه چون از در نیومدی، از دیوار اومدی، دزدی کردی، اینایی که خودشناسی از غیر طریق عصمت و طهارت دارن، اینا دزدی کردن، اومدن یواشکی یه چیزایی از اینجاها گرفتن، به نام خودشون دارن ثبت میکنن، به نام خودشون دارن منتشر میکنن. اگر بفرمایید که پس این دست روایاتی که داریم که میفرماید که خود الحکمت انا وجدتم، حکمت رو بگیرید هر کجا که یافتید، نمیگه از این راه بگیرید، از اون راه نگیرید، از این طریق بگیرید، از اون طریق نگیرید، میگه هر کجا یافتید بگیرید. خود الحکمت ولو من کافر، ولو من منافق. خب یعنی برید از کفار و منافقین هم حکمت بگیرید دیگه، روایات داره اینو میگه. اطلب العلم ولو به سین، طلب کنید علم رو ولو در، برید چین، چین کمونیست، اونجا حکمت رو بگیرید، علم رو بگیرید. این روایات پس چی میگه؟ هیچ کدوم این روایات نمیفرماید برید، نمیگه برید چین، برید به شما عرض کنم دنبال منافق، برید دنبال کافر، برید یه جاهایی که امید پیدا شدن حق و اینا نیست، نه برید اونجا بگیرید، نه. کی میگه برید؟ مطلب درستی رو که این دست روایات میفرماد اینه که اگر مواجه شدی با یه حرف درستی، ولو طرف منافقه، او حرف درست تو نفی نکن، نگو این حرف غلطه، حرف درست رو قبول کن، ولو کافر میگه، ولو منافق میگه، اما نمیفرماد اگه خواستی به حرفای درست برسی برو سراغ منافقین، برو سراغ کفار. شما الان میخوای که فرض بکنید که گرسنت شده غذا بخوری، ساندویچ میخوای بخوری، میری ساندویچی، میگی ساندویچ میخوام، نمیری دارو خونه بگی ساندویچ میخوام. داروخونه که نمیری بگی ساندویچ میخوام. میخندن به. حالا اتفاقا ممکنه یه دفعه بری داروخونه، گرسنت هم هست، یکی از اون از کسایی که اونجاست با آد رفیقه ساندویچ خریده واسه خودش، یه دونم اضافه اومده، یه دونم میده دست شما، یه حالا شما اینم تعارف میکنه به شما، میگه گرسنت تو بگیر، اونم بگیر، اونم ساندویچه دیگه. حالا درسته اینجا داروخونه است، تو داروخونه هم میشه ساندویچ خورد، اما هیچ نمیفرماد که شما میخواییم ساندویچ بخوری، برو تو داروخونه ساندویچ بگیر بخور. بری داروخونه بگی آقا ساندویچ داری؟
قرص عذاب میده.
البته اونا ممکنه ساندویچ همین روزا بیاد تو داروخونه. سوپرمارکت شده. بله. بله. نه. اون یه چیز دیگه بود، یه کسی رفت داروخونه گفت آه نفت داری، گفت نفت داری، یه چیزی گفت که اصلا ابدا محال باشه تو داروخونه پیدا بشه، گفتن نه، شلوارش کشید پایین گفت فلان کردم به این داروخونه، نشست و کارشن گفت فلان کردم به این داروخونه که نفت نداره، رفت و فرداش اومد دوباره گفتش که آقا نفت داری؟ ناخه گفتن آقا اینجا داروخونه است، نفت نداری؟ دوباره شلوارش کشید پایین و گفت شاشیدم به این داروخونه ای که نفت نداره توش، باز رفت و پس فردا اومد گفتش که آقا اینا دیگه خودشون آماده کردن که اگر این اومد، بعضی اشخاص لات و لوت هستن تو بعضی محله ها، هیچکی جرأت نمیکنه به اینا حرف بزنه، هر کاری بخوان میکنه. اومد تو داروخونه گفتش آقا نفت داری؟ اینا نفت آماده کرده بود. گفتن بله بفرما نفت داریم. دوباره شلوارش کشید پایین گفت شاشیدم به این داروخونه ای که نفت داره. داروخونه که نباید نفت داشته. رفت روز چهارم اومد گفتش که آها نفت داریم، گفتن تو چی کار داریم تو میخوای بشاشی برو شاشت کارتو بکن، چی کار داری نفت داریم نداریم، برو کارتو انجام دی. ول کردن دیگه، ناامید شدن. الیأس احدر راحتین، ناامیدی یکی از دوتا راحتیه. آدم وقتی ناامید شد که دیگه کاری درست شده نیست، خیلی از مشکلات ما داریم به خاطر اینکه ناامید نمیشیم از اون کار، ولی وقتی ناامید شدی راحت میشیم. با بعضی ها شما مثلا یه طلبی داری از یه کسی، هی اصرار میکنی، هی دنبالش میری، انقدر اذیت میشی اذیت میشی اذیت میشی، اینم نمیده، هر روزم یه جور میدونه. اما وقتی خیالت راحت بشه بدونی این دیگه نمیده، هر کاریش کنی این پول شما رو نمیده، یه نفس راحت میگه ولش کن بابا دیگه، قیدشو زدیم، ولش کن. دیگه دنبالش نمیری، دادگاه نمیری، شکایت نمیکنی، هر چی هم چک ازش داری همه رو ریز ریز میکنی میریزی دور، راحت راحت میشه، خلاص میشه. این که دارد در روایت الیأس احدر راحتین، تا وقتی که شما این امید رو داری این مملکت درست بشه، هی اذیت میشی صدمه میخوری، تو این رانندگی ماشین داری رانندگی میکنی، یکی کج میره یکی راست میره، یکی بوق میزنه یکی بیجا مثلا ترمز میکنه، یه هر کسی یه جوری واسه خودش یه اشتباه و یه غلطی مرتکب میشه، شما هرس میخوری. اما اگه به این نتیجه رسیدی که آقا این مملکت درست شدنی نیست، یکی از اولیاء خدا اینو میفرمود، میفرمود دو سال من به این نتیجه رسیدم، تا قبلش مرتب میرم اتاق سی سی او، هی میرم سی سی او میامد بیرون، هی میرم سی سی او، هی میامد بیرون، هی ناراحتی قلبی. گفت دو سال من به این نتیجه رسیدم که این کارا درست شدنی نیست تو این مملکت، راحت شدم اینا. دو سال دیگه نمیره اتاق سیستم. الیأس احضر راحتین، ولش کن. حالا گاهی میگی نه این درست نمیشه، این که خب درست نیست، درست میشه انشالله. اما یه موقع میگی من ازم کاری بر نمیاد، از عهده من خارجه. شما اینجا نشستی هی به مسئولین مملکت نگاه میکنی، این اینجوری رفت، اون اونجوری رفت، این اینو گفت، اون اونو گفت، هی شما هرس میخوری. آخه تو چی کاره ای؟ تو چه قدرتی داری، چه زوری داری، چه توانی داری که مثلا حالا زورت به اون تو اصلا کاری ازت نمیاد. با هرس خوردن من و شما مشکلات حل نمیشه که. یه وظیفه ای داریم باید انجام بدیم، عمل کنیم به راه تو. حالا اگر فهمیدی تمام دنیا همینه، خدا میفرماید که آقا دنیا جای راحتی نیست. الیأس احضر راحتین، ولش کنید دنیا رو، شما وظیفتون انجام بدید، تکلیفتون رو عمل کنید. شما باید تبعیت از ولایت کنید، تبعیت از ولایت کنید. ببینید امیرالمومنین علیه السلام چی فرموده، 14 معصوم علیه السلام چی فرمودن، دستوراتتون چیه، وظایفتون چیه، همون عمل کنید. کاسبی باید کنی، کاسبی کن، باید درس بخونی، درس بخون. هر کی هر کجا باید کارشو انجام بده. چی کار داری میشه یا نمیشه؟ دنیا قرار نیست که همه چی بشه. اون موقعی هم که امام زمان علیه السلام ظهور میفرمان و همه چی میخواد بشه و قراره که بشه، اونجا هم دنیا نیست. خیالت راحت، گرگ و میش با هم زندگی میکنن و اینها، دنیا که نمیشه گرگ و میش با هم زندگی. اون دنیا نیست، اون آخر دنیاست. یعنی دنیا که تموم شد حضرت تشریف میارن. یعنی دنیا درست نمیشه، قرارم نیست دنیا درست بشه. آخر الزمان، آخر الزمان، زمان که تموم شد و حضرت تشریف میارن. دنیا آخر دنیاست، دنیا که تموم شد و حضرت میان. مردم آدم ها از قبر را بیرون میان و میرن به یاری حضرت میشتابن. 18 روز باران میاد در روایت داره. اینقدر این باران نفوذ میکنه در زمین و در خاک، تمام قبرها اینها متلاشی میشه، یعنی تبدیل به گل و شل میشه و باز میشه قبرها. بعد از 18 روز این کسانی که با حضرت وعده داشتن و عهد کرده بودن که به یاری حضرت بشتابن، از قبرها بیرون میرن. ترسیم کرده روایت، قشنگ نشون میده به ما که اینا از قبر بیرون میان، سر و صورتشون خاکی و گلی و اینا محاسنشون رو با دست، این خاک ها و گل ها رو از سر و صورتشون پاک میکنن و شروع میکنن راه افتادن و حرکت کردن به سمت حضرت. این دنیاست، این دنیایی که ما اینجوری میبینیم که مرده ها توش زنده بشن. خب این آخر دنیاست، یعنی این قوانین تو دنیا هست، اما قوانین عالم دنیا برش حاکم نیست. این قانون قوانین عالم برزخه، قوانین عالم برزخه، ولی تو دنیاست. تو دنیا درهای برزخ باز میشه، تو همین دنیا، ولی آخرش آخر. پس اینجا شما دنبال اون مسائل و اینا نگردید که همه چی درست بشه، زمین تمام ذخایر خودش رو بیرون. ما وظیفه ای داریم باید انجام بدیم. اللهم اغن کل فقیر، از ما خواستن دعا کنید. چشم، اللهم اغن کل فقیر، یعنی ما میخواییم که همه فقرا. چشم، خیلی ممنون، دست شما درد نکن، شما خوب خواست. اما میشه که هرچی فقیر از بین بره، هیچی فقیر رو زمین نباشه غیر زمان ظهور حضرت؟ نمیشه، نمیشه. خب وقتی فهمیدی نمیشه، خیلی راحت میشی، خیلی راحت میشی. یه نفس راحت میکشی، میگی بابا ما بذار به کار و زندگیمون برسیم، بذار به خودمون برسیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به فکر خودتون باشید. ببین وظیفه تو چیه؟ تو وظیفتی نیست که پول داری انفاق کنی در راه خدا. انفاق کن. چیکار داری حالا این فقیر از فقر بیرون میاد یا نمیاد؟ تو وظیفت رو انجام بده، انفاقتو بکن. میخواد خدا او رو از فقر نجات بده، میخواد نجات نده. بعضی هستن هرچی بهشون انفاق میکنی اینا فقیرتر میشن. این یه جای دیگه کارش گیر کرده دیگه. دست من و شما هم نیست که اگر اون کمک رو به دیگری کرده بودی، تا حالا 100 تا فقیر دیگر هم او دستگیری کرده بود. یعنی انقدر غنی شده بود که 100 تا فقیر دیگر هم نجات داد. ولی هر چی بیشتر بهش میدی، بیشتر هی تو گل فرو میره، هی بیشتر فقیر میشه، هی بیشتر تو کار زندگیش میمونه. دست ما نیست. خدا میخواد بگه من خدای این عالمم. شما میخوای همه مردم دنیا رو اصلاح کنی؟ نمیشه. نمیشه که دست ما نیست. پیغمبر خدا هم همینطور بود. خدا بهش میفرماد که انک لا تهدی من احببت. اینجور نیست که تو اینایی که دلت میخواد همه هدایت بشن هدایت بشن. تو نمیتونی هدایت کنی هر کی که دلت میخواد دوست داری. ولکن الله یهدی من یشاء. اونایی رو که خدا میخواد هدایت میکنه. یعنی حق، خدا یعنی حق. هر کسی که وقت هدایتش رسیده باشه هدایت میشه، حق هدایت باشه. خیلی دقت کنید، این بحث خیلی مهمه. کی گفته که ما وظیفه داریم همه را هدایت کنیم؟ هدایت خوبه یا بده؟ هدایت خوبه. حالا که هدایت خوبه، پس باید همه را هدایت کنیم. ولو به زور. این خراب شد، خراب شد. الاستعانت بالحق علی النفس. از خدا کمک بخوا برای هدایت مردم، از خدا کمک بخوا برای اینکه به نتیجه برسی. یعنی درست عمل کن. به زور میخوای هدایت کنی؟ نمیشه. زوری نیست. هدایت اختیاری، انتخابی، آموزش میخواد، مراحل میخواد. یه بچه که هنوز به رشد و بلوغ فکری و عقلی نرسیده، اینو شما میگی من باید به هر قیمتی شده این حقایق. خود امیرالمومنین هم نتونست و نمیتونه و نباید بتونه. خود خدا میفرماید اگر من میخواستم همه رو هدایت کنم، خب همه رو هدایت میکردم. برای من خدا که کاری نداشت. آیه قرآنه، چند جا میفرماد ما وظیفه داریم که از راهش حرکت کنیم. فلذا میگیم که مخالفت با نفس برای وصول به حق و موافقت با حق در دو عالم مطرحه. یک، عالم تکوین. دو، عالم تشریع. در عالم تکوین شما مخالفت با نفس کن، یعنی بر اساس خوشایند نفس خودت و نفسانی خودت به عالم نگاه نکن. با دید محدود و منحط خودت به حوادث عالم نظر نکن. اتفاقاتی که در عالم میفته بر اساس دلخواه خودت و بینش محدود خودت ارزیابی و قضاوت نکن. بر اساس حق قضاوت کن. نگاه نکن این حادثه‌ای که اتفاق افتاد تو این عالم به نفع من بود، به نفع منیت من بود، برای نفس من خوب بود. نفس من خوشم میاد یا من خوشم نمیاد؟ اگه من خوشم نمیاد بگم ظلم شد، اگه من خوشم میاد بگم نه، حق عدله. معیار و ملاک سنجش حق و باطل خودت قرار نده. علیون مع الحق، نه انت مع الحق. فی کن تول حق، حق در درون تو نهفته است، نهفته است. غیر از این است که تو با حقی، یعنی به مرحله ظهور و بروز و فعلیت هم رسیده، جز حق نمی بینی، جز حق نمی گویی، جز حق نمی خواهی. خدا شده چشمت، خدا شده دستت، خدا شده پات، خدا شده گوش. این نشدیم که امیر المؤمنین این طور بود. پس همه چیزو با حق بسنج، با امیر المؤمنین بسنج، با دید، از دیدگاه او به عالم نگاه کن، از دیدگاه او به عالم نگاه کن. ببین او عالم رو چگونه میدید؟ او میشه معیار حق، او میشه ملاک حق. منیت خودت رو دخالت نده. اگر دیدی امروز اینجا بارون اومد و مزاحمت برای شما ایجاد کرد، نتونستی سر کار بری، نگو ظلمه، نگو بده. اگه دیدی بارون اومد زراعت های شما آبیاری شد، نگو خیلی خوبه و بارون خوبه. هرچه پیش آمد خوبه. الخیرو فی ما وقع، هرچه اتفاق میافته خوبه. قیاس به نفست نکن. این تو عالم تکوین، حوادث عالم تکوین. راضی باش، راضی باش. چه موقع انسان راضی میشه؟ وقتی که جز خوبی نبینه. ما رأیت الا جمیلا، ما رأیت الا خیرا، جز خیر، جز خوبی، جز زیبایی. وقتی ندیدی، چه موقع میتونی این دید رو پیدا بکنی؟ از دیدگاهی که امیرالمؤمنین که مع الحق نگاه میکرد به عالم نگاه کن، میبینی همه چی درسته. یعنی بیا بالا، بیا بالا. اینجا میگیم صاعد شو، بالا بیا. یه جاهایی میگیم نازل شو. کجا میگیم نازل شو؟ وقتی با کسانی که سطح فهم و شعور و درکشون از شما پایین تره، میگیم اینو تحمل کن، اینو تحمل کن، نازل شو، پایین بیا، تواضع کن، کوتا بیا، بیا در حد این. چون سرا کار تو با کودک فتاد، همزبان کودکی باید گشاد. با بچه سرا کار پیدا میکنی، توقع بالا نداشته باش، بیا پایین. انتظارات بالا موجب میشه شما دیگه نمیتونی اون رو تحمل کنی، دائم هم کتکش میزنی، دائم هم کتکش میزنی. گاهی کتک خوردن بچه ها به خاطر نفهمی بزرگتر هاست، به خاطر تکبر بزرگتر هاست. تواضع نمی کنن، نازل نمیشن، پایین نمیان، حاضر نمیشن او رو درک کنن، حاضر نمیشن خودشون رو جای او بگذارن که اگر من جای او بودم الان چی کار میکردم. یه مراجعه به گذشته خودت بکن، ببین چه آتیشایی میسوزوندی. اینه انشالله در جلسات مشاوره‌ای که روانشناسا تشکیل میدن مراجعه کنید. بس. پس گاهی باید نازل بشیم. عقل چیه؟ عقل این کار عقله. عقل اونیست که موجب میشه ما یه جاهایی نازل میشیم یه جاهایی صاعد میشیم. اینو میگیم عقل. کسی که این کارو میکنه عقل داره، این عقل داره، عقل عملی. اونجایی که میخواد با انسانی مواجه میشه که این انسان انسان بزرگیه، با فهمتره، با شعورتره، داناتره، عاقلتره. ساعد شو، بیا بالا. بیا بالا یعنی خودتو جای او قرار بده، از دید او نگاه کن به عالم. تو عالم تکوین رو داریم میگیم ها، تو مرحله تکوین دقت کنید، چون تو مرحله تشریع چه برسیم ورق بر میگرده، یه چیز دیگه میشه. تو عالم تکوین وقتی میخوای نظر کنی و قضاوت کنی، تو مرحله قضاوت نسبت به کوچکتر پایینتر بیا پایین، تواضع. نسبت به بزرگتر بالاتر بیا بالا. اما در عالم تشریع، در عالم تشریع یعنی بایدها و نبایدها، در عالم تکوین یعنی هستها نیستها. تو این عالم چی هست چی نیست، جای چیا کجاست، هر چیزی جاش کجا هست، هستها نیستها. عالم تشریع بایدها نبایدها، احکام تکالیف، این کار رو انجام بده این کار رو انجام نده، این حرام است این حلال است. هر دو جا ما مبارزه با نفس داریم، هر دو جا ما مخالفت با نفس داریم. تو عالم تکوین مخالفت با نفس شما در مقابل کسی که از شما بالاتره صاعد شدن، بالا اومدن. خودتو جای او بگذار، اون تا او چون بالاست باید صاعد شی. نسبت به کسی که از شما پایین تره خودتو جای او بگذار، چون پایین تره باید نازل شی، باید پایین بیای. وقتی پایین اومدی راحت تواضع میکنی، راحت تحملش میکنی. اگر یه استاد دانشگاه بخواد به کلاس اولی درس بده، اگر پایین نیاد خیلی کار سخت. خود پایین آمدن مبارزه با نفس میخواد. مبارزه با نفس کن. خودتو نبین که کجایی استاد دانشگاهی، این بچه رو ببین. اگه این کارو کردی حقو دیدی، واقعیت رو اونگونه که هست ببین. این الان کجاست؟ همون جوری که هست ببین. این میشه حق، دیده حق بین باز بشه. این مبارزه با نفس میخواد در عالم تکوین. میخوای بالا بیای نسبت به امیرالمومنین، باید بالا بیای، بالا بیای تا اونجایی که ظرف وجودیت کشش داره دیگه، بیش از اونم تکلیف نداری. انقدر بالا بیا، میخوای بالا بیای خیلی کار سخته ها. تمام اون چرا که معتقدی و باور داری باید نادیده بگیری، اون چرا که او باور داره و معتقده باید تصور کنی. تعصب دیگه نمیشه، دیگه نمیتونی تعصب به خرج بدی. کسانی که تعصب به خرج میدن یعنی عقل ندارن، عقل ندارن یعنی نمیتونن خودشون رو جای دیگری بگذارن و از دید او نگاه کنن، ببینن او چجوری داره نگاه میکنه، او تفکرش چگونه است. حوصله بحث ندارن. یه خوده که یکی به دو میشه، دو به سه میشه و چهار به پنج، بله دعوا میشه، عصبانی میشه، جوش میاره، عقلش کمه، تعصب میگیم داره. اما کسانی که نه، اینا عقل دارن، این عقل اینا رو رشد میده، به کمالات بالاتر میرسونه. اینا موجب میشه افراد بزرگتر از خودشون رو راحت تحمل کنن، درک کنن و سعی بکنن خودشون رو جای اونا بگذارن. اینا تمام راهکارهای رسیدن به حق و مبارزه با نفس ها. دقت کنید، در عالم تشریع نمیرسیم، دیگه نمیرسیم به عالم تشریع که بایدها و نبایدهاست. اونجا هم مبارزه با نفس، مبارزه با نفس مطرحه. مبارزه با نفس مطرحه، دیگه کشش نداره. این بحث، این قسمت تمومش کنیم، این قسمت مبارزه با نفس در عالم تکوین و اون بحث قبلیش که یه سوالی که شده بود، که این سوال با این سوال شروع کردیم بحثو و سوال خوبی بود، این بود که تا کجا ما از حق خودمون گذشت کنیم. تا جایی که مشروع باشه. آها، از راه. همه اینا که گفتیم حالا پاسخ این سوال خوب در میاد از توش. از راهش قرار نیست که ما به نتیجه برسیم، قرار ما به وظیفه برسیم، به وظیفه عمل کن. ما مأمور به وظیفه ایم، نه مسئول رسیدن به نتیجه. توکل یعنی همین، نتیجه رو یعنی به خدا واگذار کن. فلذا اینجا عرض کردیم هر عارفی به هر نامی در هر کجای عالم که به خدا رسید، ولو پیر عرفان باشه، اگر از راه رسیده و از راه رفته، روی چشم ما جا داره.
از غیر راه هم میشه رسید،
اما اگر از راه نرفته، خب حرفای خوبی میزنه،
حرفای خوبی میزنه ولی نرسیده.
آها،
داره حرف اونا رو میزنه، خودش نرسیده.
دیگه همین هایش که گفتیم دیگه، از راه رفته، مثل قاضی که این قضاوت میکنه ولی درست هم اتفاقا قضاوت نکرد، یعنی قضاوت درست کرد، حق به حقدار نرسید. این درست، این قاضی رو ما رو چشممون میذاریم، میگیم کارت درسته. رو حساب پیغمبر خدا فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من بر اساس ظواهر قضاوت میکنم، یعنی نمیام اون علم غیب الهی خودم رو دخالت بدم. چرا؟ چون نظام اجتماع به هم میریزه، قانون جامعه دگرگون میشه، زیر و رو میشه. امیرالمومنین علیه السلام خودش تو دادگاه به عنوان متهم اومد نشست، نمیتونست، نمیفهمی، خودش نمیدونست که حق باهاش نیست. اومد نشست، قاضی وقتی به او احترام بیشتری گذاشت، قاضی رو توبیخ کرد، فرمود چرا به من احترام بیشتری میذاری؟ چرا رو تو طرف من کردی؟ چرا به من نگاه بیشتر نگاه میکنی؟ چرا برام جلو من بلند شدی، جلو اون بلند نشدی؟ همه مساوی، ما دوتا الان متهمیم، نشستی اینجا، ما دوتا طرفین دعوا هستیم و شکایت باید با هر دو ما یکسان برخورد کنیم. ببینید اینه، اینه که اتفاقا حق و حقدار نداد قاضی، یعنی حق و داد به طرف مقابل. به حضرت گفت شاهد داری؟ گفت نه. انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، با قسم خوردن و با شاهد آوردن و با اینا من قضاوت میکنم، طبق همین قوانین ظاهری عقلایی رائج بین مردم و عقلا، با همینا من قضاوت میکنم. حق و حقدار نداد، داد به طرف حضرت، گفت چهار 4000 دینار باید بدم. 4000 دینار امام حسن مصطفی علیه السلام صدا زد، گفت برو 4000 دینار برده بیار. برداشت آورد داد به طرف. طرف رفت خونه، فکر میکرد که حضرت اومده بود تو مسجد و حضرت داشت تو محراب نماز میخوند. این هم با ایستاد یه گوشه نماز خوندن. 4000 دینار هم که توی کیسه داشت کنارش بود. بعد که نمازش تموم شد، رفته بود به سجده و پاشد و نمازش تموم شد، دید نیست کیسه 4000 دینار. نگاه کردی تو مسجد هیچ کس نیست جز حضرت علی. اومد و شکایت کرد و گفت تقصیر ایشونه. رفتن دادگاه و بعد خلاصه حق دادن به جانب این که تو که خلاصه گفت 4000 دینار بیار. 4000 دینار داد بهش. این رفت خونه، رفت خونه گفتش که به خانومش، گفت آره امروز امام رافضیا رو مفتزح کردم. خانومش گفت چیکار کرده مگه؟ آخه اونم گفتن امام به ماها میگن رافضی، میگن از دین بیرون رفته، از دین خارج. بله نمیدونستیم بدونین همتون از دین خارجی. رفزه گفت بله من اینا بله امام رافضی ها رو امرو مفتزهش. گفت چتور؟ گفت آره من 4000 درهمی که داشتم اینجا بردم مسجد کنارم بود، آرسه این ورداشته بود، رفتم دادگاه و معلوم شد، ثابت شد که این ورداشته. خلاصه قبولم کرد، قبولم کرد، رفت 4000 دینار ورداشت آورد. حالا 4000 درهم یا دینار؟ درهم. درهم رفت ورداشت آورد، آورد داد به اینا. اینم گفت چی رو 4000 درهمی که داشتی اینها رو تاقچه هست نبردی هستم با خودت؟ گفت رفت نگاه که دید هم. گفت پس چرا قبول کردین؟ پس چرا رفت آورد به هم داد؟ پس چرا قاضی؟ خلاصه یه مرتبه به هم ریخ، به هم ریخ، خودش هم شد جز رافضی ها. بله خودش هم شد جز رافضی ها. بعد بگیم که خدا کو، برهان بر اثبات خدا بیاری، تا فلسفه نخونی خداشناسی یاد نمیگی. این حرفا نیست، احتیاج به فلسفه نداره. امیرالمومنین فلسفه نمیگفت مسلمون میکرد. امیرالمومنین با عمل کرده صحیح حق درست خودش، با از خود گذشتگیش، با پا روی نفس گذاشتنش اسلام رو یاری کرد، دین خدا رو تبلیغ کرد. حالا فلاسفه میخوان با براهین عقلیه اسلام رو، نه نمیشه. کدوم فیلسوف در دنیا با فلسفه هدایت شده؟ یکیشو به ما نشون بدید. فیلسوف صاحب مکتب فلسفی که با فلسفه‌ای که آقایون نوشتن و میگن و بحث میکنن این هدایت شده باشه؟ چقدر علامه جعفری رحمت الله علیه بحث فلسفی میکرد با این فلاسفه غربی، ارتباط داشت، ارتباط نگارشی داشت و بحث میکردن. کدوم یکی از اینا هدایت شدن؟ یکیشو شما بیارید تو ما هم این به بعد بریم دیگه فلسفه بخونیم، با فلسفه دیگه خودشناسی و اینا رو همه رو بذاریم کنار، از فردا شروع کنیم فلسفه گفتم، دروس فلسفه های مصباح رو بیاریم و شروع کنیم. صلی الله علی محمد و آله.